محمد وآل محمد.
من این یک دو هفته سرم شلوغ بوده چون ابوی آخر هفته رو میرفتن چندین مثلا روز بیرون از شهر، دیگه کارا سر دوش من بود. این هفته گذشتم باز همین تو این دو هفته پر سرم همین تو بودم، فکر کنم یکی دو هفته دیگه هم تو پایان برنامه های کمالی ادامه خواهد داشت. دست خودم نیست نمیدونم، اما مثلا سه شنبه شاید بتونم خبر بهتون بدم مثلا چه جوری میشه برنامه آخر هفته. یه هفته هاجا ما باشه من آزاد میشم، ببینیم حال انشاءالله چه جوری. نه برنامه من نیست، مثلا بیرون این وره اون وره، نه که یه جا هستیم، کارها رو در بیم و کارهای خودم هم هست دیگه. الان پر سر همشه رسیدیم به یه امقلت آخر. اگه خاطر دوستان باشه من یه بازگشت به گذشته میدم. اگه خاطرتون باشه موقعی که لوسولم رو خوندیم من عرض کردم انتهای لوسولم و انقلت و قلت یه ادامه داره، یعنی این مثل انقلت دومیه در کنار انقلت قبل، این وسط یه فضای دیگه ای بوده. این انقلت میتونه دنباله او باشه، پس من نیاز دارم یه تقریر اجمالی دوباره گذشته رو داشته باشم تا این انقلت رو بتونم تو محال خودش معنا کنم. البته قبل از اینکه معنا کنم باز به عنوان یکی از مقدمات و تبصره های حاشیه بحث عرض میکنم، این سوال واقعی میمونه که چرا عبارت این طوره، یعنی چند بخشه، چرا مثلا اینا انسجام منطقی نداره، چرا ما مجبور میشیم اینطوری بالا پایین کنیم عبارت رو. خب جواب به این سوال سهل ممتنه، جواب یه جواب آسونش اینه که بگیم خب درس خارج بده دیگه، طبیعی هم هست، کتابی که مال متن خارجه انبساط و انقباضش هم در سطح کار خارجه، سطح کار خارج اقتضای انبساط و انقباض ها داره، طبیعی هم هست. پس این یه توجیه عادی. یه مطلب بالاتری وجود داره که نقضیش اینه، نقضیش اینه که اگر دقت کنید هیچ شارحی نتونسته از عهده این عبارت به صورت وحدت انسجامی بر بیاد. یعنی مطلب اگر قموز نداشت سبب نمیشد که تعدد تقریر به وجود بیاد. یه سری زیادی از شروح و مفسرین در این مقام در حد ترجمه با مثال اکتفا کردن، ترجمه مع مثاله که از شروع دو دستی این طوره. یه سری تفسیرها از عبارت های آخون شده در مطاوی ابحاث خارج، یعنی یه مفسر گرانقدر وقتی به اینجا اومده خواسته درس خارج بگه، خب معمولا دعوینه که تو درس خارج اول از آخون شروع میکنن، شروع کرده محصل کلام آخون رو توضیح دادن، اونجا که سطح شده سطح خارج و یه مقداری از ترجمه با مثال فراتر رفته دوچار دست‌انداز شده یا بعضی از بخش‌ها رو اصلا توضیح ندادن، که باز میتونید نمونه یه اینجور تقریرها رو در مقالات الاصول جایی که میخوان نظر آخون رو تو این بخش تقریر کنن یا محاضرات یا حتی سیر کامل حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه برای مجبور هم ببینید. این عقضش. پس حالا نتونیم هم جواب به این سوال بدیم، خارج از فضای متعارف نرفتیم، عبارت عبارت دغدغه آمیزی، یعنی سطح عبارت از سطح مباحث عادی خارجه. حالا ما بتونیم تمام کنیم بحث رو، شاید برگشتیم تونستیم یه وحدت انسجامی در مقام تفسیر ارائه کنیم که همه اجزای این عبارت کنار هم قرار بگیرد انشاءالله. حالا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. پس این نکات جانبی قصه. اما تو اصل ماجرا گفتیم یه نگاهی به اون بالا داشته باشیم تا بتونیم این پایین رو تمام کنیم. گفتیم که آقای آخون انشا و منشأ رو سر صیغه و علاوه طلب پیاده کردن، نه سر طلب و اون و مطلوب، سر صیغه و طلب. مبنای این کار هم تو انقلت شد اینکه انشا، وجود انشایی علت ایجادش لفظه، یعنی انشاء به صیغه است، نه اینکه یه چیزی در یک ظرفی انشاء شده صیغه او را بیان میکنه. جوابی که به این اشکال داده شد وجود وجدان و بداهت بود. واکاوی جواب بازگشت کرد به مبنای آخوند تو بحث خبر و انشاء، تو بحث وضع، موقع که قسم ثالث رو داشتن یعنی معانی حرفیه رو توضیح میدادن، و کذالک لا یبعد که فرق بین خبر و انشاء هم از خصوصیات مقام استعمال باشه عبارت ساب کفایی. اینا تمام شد. با این نگرش یه سوال دیگه‌ای به وجود میاد که فرض کنید وجدانا این امر قابل تصحیح باشه، فایدهش چیه؟ این میشه انقلتی که الان فایده این کارش. خب آخوند دو تا جواب میدن به این مطلب. اولا فایده بدیهی و عقلائیش اینه که گاهی مولا حین زوال مانع، یعنی حین حصول شرط، امکان و اقدار بر گفتار و امر نداره. سابق میگه اما تلاشو معلق میکنه بر حصول شرطی که در آینده اتفاق میفته، لعجل مانع این که الان نیست و اون موقع از گفتار مانعی هست. این یه جواب. جواب دوم این که مولا اصلا خطابش خطاب شخصی نیست، شخصی یعنی خطاب بین الاثنینی، من و شما نیست، خطاب مولا خطاب جمعیه با دو خصوصیت. بهترین شرح این بخش رو شما در کلمات میرزای قمی، در جواب به شیخ به کلمات میرزای قمی در بحث مقصودین بالافهام خوندید. اون بزرگ بهترین مبدع برای شرح عبارت جواب آخونده، جواب دوم آخوند، که مخاطبین مولا سه دستن. مخاطبین موجود در مجلس تخاطب، مخاطبین معدوم در مجلس تخاطب، موجود در زمان خطاب، مخاطبین مفقود در زمان خطاب، الموجودون بعدو. وقتی خطاب این چنین شد اون موقع ممکنه نسبت به عده‌ای الان خطاب مصداق داشته باشه، فعلی باشه، نسبت به عده‌ای مصداق نداشته باشه، شعنی بشه نسبت به آینده. به عبارت دیگه مطلق و مشروط امر نسبیه. البته این نسبیت با نسبیت اول بحث فرقی وجود داره درش. نسبیت اول بحث نسبت به ذات تکلیف بود، نسبت به ذات تکلیف بود که نسبت به شرطی مشروط باشه، نسبت به شرط دیگه ای مشروط نباشه. نسبیت اینجا نسبت به حصول شرط، نسبت به مکلفینه. برای بعضی به فعلیت میرسد، برای بعضی به فعلیت نمیرسه. پس دو فایده، دو جواب از اشکال داده شد. جواب فایده انشاء شرطی چیست؟ دو جواب داده شد. یه جواب این که وجود مانع فی ما بعد عن الخطاب المفقود، الان مولا الان خطاب میکنه، اون موقع دیگه نمیتونه. جواب دو اصلا به خاطر زمین مکلفینی که در او خطاب داره انشاء میشه، این زمین بذرهای متعددی درش هست، انسانهای متعددی درش هست، انسانهایی که الان خطاب براشون فعلیت داره، انسانهایی که سیعتی. بخونیم همین را. فَإِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ الْإِنْشَاءِ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُنْشَأُ بِهِ طَلَبًا فِعْلِيًّا وَبَعْثًا حَالِيًّا. چه فایده‌ای برای این انشاء هست در صورتی که این منشأ طلب فعلی و بعث حالی نیست؟ الان مراد از منشأ آقا چی شد؟ دوباره این من تاکید میکنم چون بدونید تو سینه خیلی حرف دارم، الان من نمیگم اینا رو، فقط بدونید این تفکیک، این که انشاء خورده به صيغه منشأ طلبه، اینو حواستون رو بدید. فعلا تو عبارت این چینه، تا یه جای از عبارت عبارت میره سراغ عبارت و عبارت مزرفه. آه یعنی
هنوز تو باشون صورت
بحثون باشون؟ نه نیست، هنوز انشاء صیغه منشأ طلب. یه همون انقلت و قلتیست که حالا اولش هم یه توضیحی دادم، ادامه یه همون بحث انقلت و قلت قبلیه. قلت و کفا فائدتن له. آقا این جواب یه که باز اینجا من حالا الان نگاه نکردم عبارت رو، اما فکر کنم دو هفته پیش که داشتم یه تورقی میکردم به ذهنم نیست کسی دو جواب کرده باشه مطلب رو، یعنی دو جوابی که بعدن بشه ازشون از مزایاشون استفاده کرد، نه دو جواب تفننی و عبارتی. نه دو جواب با دو ماهیت بیان، با دو تا حد وسط. من دو جواب میدونم، از دو جواب استفاده خواهم کرد ان شاء الله در آینده. کفا فائدتن لهو، فائده لئین انشائی که منشأش الان نیست، که ان این انشا یسیر و بعثن فعلی. یا رفقا این بعث فعلی گول نزنه ها، ببینید فعلیت رو در مقابل انشا میگه. آقا مرتضی با من هستید، من الان چه تعبیری کردم؟ گفتم اطلاق و اشتراطی که الان هست، نسبیتی که الان داریم پیاده میکنیم، غیر از اون نسبیتی که صدر عبارت داشتیم. صدر بحث نسبیت به حسب شروط راجع به تکلیف بود. گفتیم حاضر تکلیف به نسبت علل استطاع مشروطون، به نسبت علل زوال غیر مشروطن مطلقون. پس نسبیت اونجا به حسب قیود راجع به تکلیف بود، نسبیت اینجا به حسب حصول شرایط به نسبت علل مکلفینه. به عنایت به اینکه بحث ما راجع به مکلفینه، تعبیر به فعلی و شعنی به کار میبریم، نه فعلی و شعنی نسبت به خود تکلیف. بحث و این به آسف آقای مظفر اونجا میگفت آقا نسبت به خود تکلیف بود. این کلمه ها گاهن بعضی وقتا میشه همین کلمه ها در آتی میتونه ذهن یک مجتهد رو منصرف کنه به یه جای دیگه. حواستون رو بدید، این بارها انس ذهن دیگه با الفاظ، خراب نکنه حد وسط ها رو. وجه پس ملا بشیم، وجه این که آخون چرا تعبیر به فعلیت و شعنیت الان به کار میبره؟ به خاطر نسبیت الجایی من قبل مکلفی. اونجا چرا بس تعبیر به انشاف فعلیت و شعنیت به کار میرن؟ آی نوراللهی، اونجا به خاطر زمان بود، عنصر زمان عنصر فعلیت و شعنیت رو میساخت. اینجا شعنیت و فعلیت و عنصر زمان فقط نمیسازه، تو عنصر زمان هم هست. کما که گفتم بهترین مبدا برای تقریر کلام آخر همون چیزی که شیخ توی عبارت سابقوانی به ما یاد داد، که یه عده از مخاطبین الموجودون فیما بعده، یعنی زمان اومد وسط کار، اما دعوا فقط سر زمان نیست. پس فعلا بحث سر انشاء و منشاء به معنای صیغه و طلبه. انه یسیر و این انشاء بحثن فعلیا بعد حصول شرط بلا حاجت الى خطاب آخر بحیث لولاه لما کان فعلا متمکنا من الخطاب، به طوری است که اگر لولا این خطابی که الان مولا خطاب کرد، اون موقع لما کان متمکنا من الخطاب. دیگه مولا اون لحظه ای که شرط فعل است، یعنی شرط حاصل شد، الان بالفعل شد، الان میشه خطاب کرد، الان لما کان، الان نمیتونه مولا خطاب کنه. این یه جواب. جواب دوم، هازا مع شمول الخطاب کذالک، خطابی که خطاب مشروط به شرط است، للایجاب فعلا، همین الان ایجابش فعلیت داره، به نسبت علل واجد للشرط. این جواب دو. جواب دوم مبتنی بر لحاظ مخاطبینه، جواب اول مبتنی بر لحاظ مولاست. جواب اول میگه عمد و شارعیت شارع محدودون له منتها، عمد خطو عمد این که شارع امر کند محدوده دیگه، بعدن دیگه امر نمی کنه. اونجا لمصلحت الراجعت دارم باز میکنم، هایی که میگم دو تا حد وسطه میخوام نگم، میترسم بعدن هم گیرتون نیاد دیگه، یعنی این تقریر این حد وسط. یه بار میگیم شارع، حد وسط ما سر شارع و کیفیت شرایطی است که شارع داره برای خودش، مصالحی که راجع به تشریعه، راجع به انشاءه. یه بار میگیم شرایطی که راجع به مکلفینه، شرایط راجع به مکلفین قد تقدم مرارن که مقام انشاء همیشه رو به بالاست، ناظر به مصلحت، فقط مقام فعلیتی که ناظر به مکلف دائما. پس با دو حد وسط آخون داره میاد تو صحنه، یکی حد وسط ثبوتی، یکی حد وسط اثباتی، یکی حد وسط راجع به انشاء و مولا و شارعیت، یکی حد وسط فعلیت و حکم و کیفیت و الابلاغ. اینا نباید با هم قد هازا مع شمول الخطاب کذالک، انشاء مشروط است للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إلى الواجد وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. ففهم بتأمل جيدا. پس آقا این یک صفحه و خورده ای یا دو صفحه عبارت دائم مبتنی شد بر تفکیک بین مقام انشاء و مقام فعلیت. خب حالا آخوند با توجه به این توضیح میخوان بحث با شیخ رو به ثمرات عملی دعوا بکشونن، بگن تا الان ماهیت دو قول رو معلوم کردی، الان میخوایم آثار این دو قول رو ببینیم نسبت به چند نوع از مقدمات. مقدمات اول مقدمات وجودیه، یعنی مقدمات واجب. مقدمات دوم مقدمات وجوبیه که در مقام خطاب قیود راجع به هیئتن، یعنی محل نزاع من و شیخ. مقدمات سوم مقدمات علمیه. آخه میگه هر کدوم اینا رو ببینیم. اما از مقدمات وجودیه، مقدمات وجودیه مدخول بعثند عندنا، مدخول بعثند عند الشیخ. پس بنابر هر دو مبنا مقدمات وجودیه دارای بعث میتونن باشن، علا قولی به این که آخرش قائل بشه مقدم واجب واجب است یا نه، اما میتونن، یعنی از تعلق وجوب به اونها مشکلی پیش نمیان. اما مقدمات وجوبیه یعنی علا قول شیخ مقدمات وجودیه ای که ظاهر قواعد عربیه میگن مال هیئت، ما باید بگیم مال ماده است عند شیخ و عندنا، میگیم با ثمره عملیه نداریم. چرا نداریم؟ این رای مزخرف براتون اونجا یاد داد مفصل توضیح داد انصافا. مقدمات وجوبیه عندنا چون مقدم بر وجوبه دوره یا خلفه یا تحصیل حاصله که میخواد وجوب بهشون راجع بشه کما تقدم، عند الشیخ مفروضة الحصول همون دستبندی که از ابتدا بحث کردیم با هم. پس چون اینها مفروضة الحصولن وجوب بهشون تعلق نمیگیره. اینم دو که تو تقریر دلیل لبی شیخ این بود، ای خاطرتون باشه مراحلی که شیخ تو دلیل لبی گفت اذا توجه العاقل الی الشیخ اما ان یطلبه اولا، یطلبه اما مفروضة غیر اختیاری اولا، اونی که اختیاریه اما مفروضة الحصول اولا، اینا رو اوورد شه. پس تو حرف شیخ هم باز اینها ولو اینکه مدخول وجوبن اما واجد ملاک وجوب نیستن، لذا وجوب به اونها راجع نیست، مفروضة الوصول هم بودشون ملاکه. اما مقدمات علمیه، مقدمات علمیه کما تقدم بازن بگید مقدمات علمیه اصلا حکم عقلا در وادی امتصال، لذا یا حکم عقلا مصداق حکم عقلا در وادی امتصال به احتیاط، یا مصداق حکم عقلا در وادی امتصال به براءت، یعنی خارج از امتصال. هرچی خارج از امتصال باشه شکتنا براءت جاری بدونه، تکلیف زائد نشه. خارج داخل دائره امتصال باشن حکم عقل است که الاشتغال یقینی از تدی الفراغ یقینی. پس باز مقدمات علمیه علا مذهبین وجوب بهشون راجع نیست. این هم تمام. فقط یه نکته اینجا از حیف من نگم، اینجا اولین جاییست، شاید 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 آخرین جایی هم باشه که اینو شنیدید، که براءت اومده تو وادی امتثال. تو عبارت آخو من هم دقیق الان عرض کردم ها، اما یک جمله گفتم فعلا، گفتم در امتثال خارج از محدوده امتثال قرار میگیرن براءت جاری میشه، داخل محدوده امتثال باشن اشتغال یقینی جاری میشه. آخوند اینو پیاده کرده اجمالا. این مقدارم بخونیم از عبارت ها. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودیه، بخش اول مقدمات وجودیه للواجب. کدوم واجب؟ واجبی که المشروط از حسب فرض فی محل النزاع ایزه، فلا وجه لتخصیص نزاع مقدم واجب مقدمات الواجب المطلق قایتونم. تکون این مقدمات وجودیه فل اطلاق و الاشتراط تابعتا لزل مقدمه. وجوب زل مقدمه مشروط باشد، وجوب مقدمه هم مشروط میشه. وجوب زل مقدمه مطلق باشه، وجوب مقدمه هم مطلق میشه. که ای خاطرتون باشه اینجا جایی بود که معرکت الآرا بود و از جاهایی بود که اتقن الکلام محقق اصفهانی در چگونگی تقریر قاعده تبعیت اطلاقاً و اشتراطاً بهتر از محقق اصفهانی هیچ کس نتونست این قاعده رو تقریر کنه و کل من یأتی بعده تبع للمحقق الاصفهانی. امام و آقای خویی و شاگردان اینها و شاگردان شاگردان مکاتب اینها همه متفقاً بر نظریه محقق اصفهانی در تقریر قاعده تبعیت اطلاقاً و اشتراطاً. بهترین تقریر یعنی از جهت روانی و آموزشی تقریر آقای مظفر بود. میتونید دیگه نگاه کنید دیگه، حالا چون بعداً اضافه شده رفتی به کتابی نداره. که اصل الوجوب بناءً على وجوب المقدمات من باب الملو. البته همه این اطلاقاً و اشتراطاً برای اینکه ما آخرش قائل به وجوب مولوی مقدمه بشویم. اما شرط المعلق علیه الایجاب یعنی مقدمت الوجوب فی ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهه فی ولا ارتیاب علی کل المذهبین باز از محل نزاع بیرونه. اما علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور یعنی نظر خودمون فلکونهی این شرط مقدم فلکونهی مقدمتا وجوبیتا این مقدمه وجوبیه است پس تحصیل حاصله یا دوره یا خلفه هر چی گفتید. و اما علل چون قبلا گفته ها الان نمیگه چون یادتونه تقسیم مقدمه به مقدمه واجب و وجوب و مقدمه علم رو آخوند و مقدمه صحت آخوند توضیح داد قبله. اما علل مختار لشیخنا العلامه فلانه شنین چنین است که و این کان این شرط من المقدمات الوجودیت للواجب الا انه اخذ علی نحو لا یکاد یترشح علیه الوجوب من. چقدر قشنگ عبارت رو به کار میبره ملائیه رفقا. این تنکیر عبارت ارزشی داره، ارزش فنی داره. تنکیر عبارت برای اینه که قسمین را شیخ از محل نزاع وجوب خارج کرد. یه قسمی که چون غیر اختیاری یعنی از محل نزاع خارجه، حالا به هر چی راجع باشه، یه قسم اختیاری هستن اما قرض مولا به اینها تعلق نگرفته که مکلف بیارتشون، ملاک ندارن، ملاک ایجاب ندارن، قرض بهشون تعلق نگرفته. آخون اینجا میگه علا نحوین یه طوریست، اون یه طور قبلا همینجا لذا گفتم حاشیه عبارت بنویسید خیلی مهمه این که این نحوین را که دو قسمه است خود شیخ تو دلیل لبی گفت، نه اینکه ما داریم توجیه میکنیم کلام شیخ رو. الا نحوه که لا یکاد یترشح علیه بر این شرط الوجوب من الواجب فانه جعل الشیء واجبا الا تقدیر حصول ذاکش مفروضات الاصول. خاطرتون از اینجا از قوتهای عبارت آقای مظفر بود، گفتم آقای مظفر خیلی قشنگ رعایت کرده مفروضات الحصول ها مفروضات الاصول، ثمر عملی بین ما و شیخ وجود نداره. میشه یه الا بگید شما؟ الا یه جایی تو اصول فقه یه ثمر عملی بود در فرق بین مبنای آخوند و مبنای شیخ. حالا نگاهی کنید ببینید انشاءالله پیدا میشه شاید. فمعه کیفیه ترشح علیه الوجوب بیتعلق بهتر. وقتی واجب وجوبش علا تقدیر و حصول این است که وجوب معنا نده. هل هو الا طلب الحاصل؟ آیا این نیست مگر طلب الحاصل؟ بله طلب الحاصل. نه علا مختار شیخ لو کانت له مقدمات وجودیه، مقدماتی باشند برای واجب اون مقدمات وجودیه باشن، غیر معلق علیها وجوب الواجب، وجوب واجب به اونها معلق نباشد، لتعلق بها به این مقدمات التلف الحال. چون وجوب فعلی است، واجب استقبالی است، پس الان وجوب فعلیت داره برای ذل مقدمه و چون وجوب مقدمه و ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع همه، برای مقدمات هم همین الان وجوب فعلیت داره ولو زمانش بعدن میاد. که با همین قصه آقای مظفر مشکل مقدمات مفوته را به تقریر شیخ حل کرد، چون وجوب مقدمه ذل مقدمه همین الان فعلیت داره بعدن واجب زمانش میرسه. پس وجوب مقدمات هم که تابع اطلاقا و اشتراطا همین الان فعلیت داره، لتعلق به این مقدمات التلف فی الحال، البته علی تقدیر اتفاق وجود شرطه فی الاستقبال، وجود شرط و زمان واجب آینده است. و ذالک چرا طلب مقدمات بالفعل است، یعنی اطلاقا و اشتراطا مشکل ایجاد نمیشه، لان ایجاب ذل مقدمه علی ذالک حالی، چون وجوب ذل مقدمه برامر مبنای شیخ همین الان است، چون طلب که قید نداره که همین الان هستش. و والواجب انما هو استقبالی، که ایاتون باشه آقای مظفر اینا رو دیگه معلوم شد آقای مظفر هرچی شرح اونجا کرد عبارات های آخون بودن. آقای مظفر گفت نظریه شیخ و نظریه صاف اصول یکی هست، نظریه صاف اصول تو تقسیم واجب به معلق و منجز با نظریه شیخ تو تقسیم واجب به مطلق و مشروط یکی هست، فقط یه فرقی دارن، واجب معلق و منجز رو صاف فصول فقط برای مقدمات مفوته تصویر کرد، چون فکر هیچ راهی وجود نداره الا اینکه زمان قید واجب بشه نه قید وجوب. شیخ اعم گفت، گفت اصلا ملاکن هیچ قیدی راجع به وجوب نیست حتی قید زمان. پس همه قیود بنابر مبنای شیخ قید وجوب واجبند و من جمله از زمان، بنابر مبنای صاف فصول فقط زمان قید واجب است. لذا آخون میگه بنابر مبنای شیخ از حیث مقدمات مفوته لا فرق بین نظر شیخ و نظر صاف فصول، کما یأتی فی الواجب معلق، فان الواجب المشروط علی مختار شیخ هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفر. رفقا این اشکال داره دیگه، بعینه نظر صاف فصول نیست، در زمان عین نظره. پس مظفر دقیق تر نوشت، مظفر نوشت که نظر شیخ و نظر فصول تو زمان یک جا میرسد. بعد مظفر اشکال هم گرفت به فصول، اگه یادتون باشه گفت فصول طریقش برای اثبات خارجی این که ما تقسیمی به نام معلق و منجز در شریعت اصلاح داریم طریق خلف بود، چون گفت اگه طرف ما مقدمات مفوته داریم او طرف لا یمکن تصحیحها الا با نظریه به واجب معلق و منجز، پس معلق و منجز درست است. بعد گفت خب این روش غلطه، چون سه چهار روش دیگه هم برای تصحیح تصحیح زمان وجود داره، اختصاص به نظر معلق و منجز نداره، پس نظر رو میذاریم کنار. اما وجه قوت نظر شیخ این است، شیخ اصلا به خاطر مشکل مقدمات مفوته نیومده این رو بگه، انفعالی نیست نظر شیخ، خلفی نیست نظر شیخ. شیخ برهانن اثبات کرده که باید قیود راجع به ماده باشن، من جمله القیود از زمان، این هم از لوازم صحت نظر شیخ. این بیان انصافا راقی تر از این خطی بود که الان خوندیم، ولو سرخط عبارت از آخونده باز. فلا تغفر هذا فی غیر المعرفت و تعلم من المقدمات، اما المعرفه مقدمات علمیه، فلا یبعد القول به وجوب این مقدمات علمیه همه جا، حتی فی الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه. چرا؟ چون اصلا وجوبش وجوب مقدمه ای نیست، وجوبش از باب احتیاط در وادی امتثال، لکنه لا من باب الملازمه بل من باب استقلال العقل به تنجز الاحکام علی الانام به مجرد قیام احتمال الاحکام، احکام تا اومدن احتمالش هم بدیم تکلیف کردنمون میاد، الا مع الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل، مگر اینکه فحص و یأس کنیم دلیل از گردنمون بیفتد، اون موقع یستقل و بعده بل براءه، که اون موقع تفسیر براءت چیه؟ ان العقوبت علی المخالفه حین اذن که فحصوی از کردیم بلا حجتن و بیان بشود و المؤاخذه علی التکلیف علی المخالفه بعد از اینکه فحصوی از کردیم بلا برهان باشد، اینم از این بابه که از این باب در واقع براءت رو کنار احتیاط اوورد تو وادی امتثال و مقام تنجزه احکام. آیا میتونیم براءت تو مقام تنجز احکام درست کنیم یا نه؟ بمونه برای بحث براءت. کما که یه جمله آخوند اینجا به کار برده، ببینیم بعدا میتونه از این نظر این جمله دفاع کنه. دو جمله ببینید، گفته قیام احتمال تکلیف کافیست برای مؤاخذه الا بعد الفحص، یعنی احتمال تکلیف موضوع اشتغال یقینی رو میسازه. آیا ما احتمال تکلیف موضوع اشتغال رو برامون میسازه یا وجود تکلیف منجز مثل حق و طاعت میشن، مثل دلیل عقلی بر احتیاط تقریر اول میشن، تقریر اول نه تقریر دوم. در رسائل هم صفحه 71-72 رسائل چاپ کنگره جلد 2 براءت، اینو باید ببینیم به این راحتی میشه گفت یا نه. حالا توضیح اینها چون واقعا یه خطه، ما باید بخوایم واردش بشیم، حالا زیراوی میریم، ما نمیدونم که نفس هم مثلا بگیه بکشه که بتونیم بیاییم برگردیم بالا. حالا میزمش داره جای خودش
توی بحث شرایط حضور عملی آقین داره وجود مرتبط مطرح میکنه، یه اشکال از موقعی به تکلیف میاد، چون مثلا نمیدونن علم به تکلیف ندارن، غافلن، پس موقع اقامه
بلا بیان. حالا این بیان البته غیر از این قصه اینجاست، این بیان برمیگره به بیان دوم شیخ است، برا از عقل دال بر احتیاط، که مسئله در واقع تنجز سازی علم اجمالی نسبت به انشاءه. تقریر دوم احتیاط از نظر اخباریه، ما علم اجمالی به وقوع تکالیف در لوح محفوظ داریم، لا نعلم بالخروج عن عهدتها فیجب الاحتیاط تحصیلا لليقین. علم اجمالی به واقع
این تنجز شما فرض میکنم
انتصاله؟ نه، تنجز بعده، بعدش میشه امتصال، تنجز آخر هم
هست. اصلا کلن تو والی امسال نیست.
چرا؟
میگی ما یا بحث ملازمی صحبت از یعنی یا یک معمول تنجز.
حالا من تا الان هر چی حالا داشتیم میگفتیم در مورد مراتب حکم همش انشاء و فعلیت میگفتیم، هنوز قصه تنجز رو منقح نکردیم.
قطعا بودی تو معمول امتصال نیست.
نه نه، این امتصال رو داشت میگفت بعد از تنجز. تنجز با چی درست شد؟ با احتمال تکلیف.
براعت هم تنجز از بین
میبره،
شما
فیل اتصال داره چه در براعت فیلیه تا بین
میبره تو مقام اتصال رو نمیده
پس مرمونیم سوال کردیم. نه نه، ببینید براعت یه چیزایش مال فعلیته، یه چیزایش مال تنجزه، امتصال یه وادی دیگه ایه. حالا احتیاط مال وادی امتصاله، آخون داره براعت هم رو کنار امتصال میاد، کنار احتیاط. بعد الفحث ولیت میگه مجرای براعت، فحث و یسر کیه؟
میشه
مجرای
براعت بعد از فحث و یسر؟
خب فحث و یسر مال تنجز باید باشه، نه مال امتصال.
این هم برای تنجز؟
نه، اوورده تو امتصال. نه اوورده تو امتصال، قیام احتمال تکالیف اشتغال یقینی میسازه. حالا اینا میشه از همین مقدماتی که میگم باید اینا گرفتیم، زیرابی خیلی کار داریم. ما اول باید حدود سقور تنجز اینجا مفصل تبیین کنیم تا بعد حدود سقور امتصال معلوم بشه. میخواید من سوالشو میگم؟ بذارید سوالشو بگم، خواستید تحقیق کنید روش. ببینید سوالش اینه، با من هستید همه رفقا باشن، این سوال خودش خارج از بحث، صدر و ذیل بحثو قیچی کنید فعلا، خود این سوالو داشته باشید. ببینید شما اینطوری گفتید، گفتید که حد وسط براءت قبح عقاب بلا بیان، حد وسط براءت قبح عقاب بلا بیان. پس جایی که بیان آمد و حسب فرض واصل هم شد دیگه قبح عقاب نداریم، یعنی براءت نداریم. اینو مصرریم بهش دیگه، این کسی رو این حرفی نداریم. مقدمه یک، مقدمه دو، شبه موضوعیه چیه؟
خلط
امور خارجی. شبه موضوع تکلیف که نیست برگرده به مولا، موضوعیه است، یعنی خلط امور
خارجی.
خلط امور خارجیه مربوط به مولا یا مربوط به عبده؟ مربوط به عبده. پس بیان تام هست یا تام نیست؟ واصل هست یا واصل نیست؟ پس چرا تو شبه موضوعی برای جاری میکنید؟ نتیجه چی شد شما؟ دوباره ببینید شبه موضوعیه خلط امور خارجیه، رفتی به مولا نه بیان تابع مولاه، واصل هم باید باشه، یعنی باید در محلش قرار بگیر. معنای شبه موضوعی اینه، بیان بود، واصل هم بود، در محال هم بود، ما هم بیان را یافتیم، شبه هم نداشتیم. لأجل الخلط بین الامور الخارجیه لا نعلم که این مصداق اون بیان است یا مصداق اون بیان نیست. خب بیان واصله، باید احتیاطی بشه. ای کاش شیصد اینطوری میگفت، اگر این میگفت اون موقع حد و طاعه درست میشد با زبون مشهور. همیشه خرق اصطلاح کار خوبی نیست، این بیان مشهور بود، یه عبارت خود حد و طاعه است. همین بیانی که من گفتم با اجماع همه مشهور. بله منم گفتم، همونجا گفتم مثلا اینو باید توضیح بده کسی. من تو اونجا جواب دادم به یه اشکال، تو عبارتهای حر عاملی، تو تنبیهات براءت، بحث شبهات حکمیه. حالا این اشکال اگر جواب داده بشه، آقای قدوسی جواب به این سوال مبتنی بر شناخت مرحله تنجز تکلیف. اگه تنجز تکلیف رو نشناسیم و فرقش رو با امتثال نشناسیم، این اشکال بدبختمون میکنه. اینا باید بریم، خیلی همکار داره این جواب ها.
تنجز خیلی معونه،
حالا میبینیم خیلی معونه.
جواب
رو بخوام تنجز من تو عبارت شیخ جواب گفتم، اما از این کارهایی که هست که اینجا تو کفایه انجام میدیم، عبارت رو بولدش میکنیم، بعد مقدمات مؤخراش میذاریم کنار هم، این از فضای مشروع باید در بیایم. ای در بیایم بعد
اینجا الان آخر قرارت رو بانده مقام تنجز کرد یا بانده مقام امتصال کرد؟
اینجا برده تو امتصال. خب حالا فعلا بذاریدش. آخرین نکته که باقی موند که عبارتیه، نکته فنی نداره. آقا کلمه واجب به واجب مشروط که اطلاق میشه استعمال حقیقی یا مجازی؟ کلمه واجب که به واجب مشروط اطلاق میشه حقیقی یا مجازی؟ بنابر مبنای شیخ شما بگید. حقیقی معونه‌ای هم نداره، چون وجوب فعلیت داره. واجبم ما تلبس بالوجوب فعلا، پس الان واجب است، تمام شد. بنابر مبنای ما در جایی که واجب مطلقه، باز استعمال حقیقی معونه‌ای هم نداره. بنابر مبنای ما در جایی که شرط فعلیت نداره، استعمال مجازیه، چون وجوبی به عنوان مبدا الان نداره. حالا از باب اوله یا از باب مشارفه، علاقات متعارفه، یا از باب اوله یا مشارفه. بعد یه چیزی میگه، اون یه مقداری دیگه نمره آخون رو کم میکنه. آخون میگه البته مد
وجوب با تکلیم سیغه خلق میشه، یعنی ما براشون با طلب کار کنیم نه با وجوب.
نه الان استعمال داره میگه، اصلا وقتی نه نکته لغوی بود، گفتم این خاتمه است، حاشیه است. استعمال چگونه است؟ بخونم همین رو. لا یخفا ان اطلاق الواجب علی الواجب المشروط به لحاظ حال حصول شرط علی الحقیقت مطلقا. بذار نکته هم بگم، حیفه واقعا رفقایی، بس باز من کم دیدم کسی این بحث آخوند رو برگردونه به بحث مشتق. این بحث مشتقه، چون واجب اسم فاعل مشتقه. ای بحث مبتنی بر نظریه ما تو مشتق. بنابر این که ما مشتق رو فقط در خصوص متلبس بل مبدا بالفعل حقیقت بدانیم، این بحث پیش میاد که چون الان متلبس بل مبدا بالفعل نیست در واجب مشروطی که شرطش محقق نیست، حالا مجازی است، که بعد شما میگید مجاز است. بله از باب اول مشارفه، یا یه راه حلی بدید بمون ببینیم، مثلا عام خاص از باب تعدد دال و مدل حقیقی. قال استعمال كل لفظ في ما وضع له استعمل في ما وضع له، بعد تعدد دال مدل مراد جدی میشه معنای غیر موضوع اون. لا حقیقی بشه. اما این بحث مبتنی بر بحث مشتقه. ظاهر عبارت آخوندم اینه، چون ایات ماشه تو با مشتق آخوندتون یاد داد، گفت بحث مشتق همش در جایی که ما حال اسناد نداشته باشیم، و الا اگه حال اسناد داشته باشیم و استعمال بلاحاظ حال تلبس باشه تو حال اسناد استعمال دائما. حالا با این زاویه دید عبارتو ببینید، ببینید دارد آخوند داد میذاره، من نمیدونم چرا با مشتق نمیاره. ببین جمله رو ببینید، لا یخفا ان اطلاق الواجب علی الواجب المشهود بلاحاظ حال وصولش، این بلاحاظ حال وصولش یعنی چی؟ این استعمال بلاحاظ حال تلبس. اصلا این جور تعبیر، این جور عبارت پردازی مال باب مشتقه، استعمال بلاحاظ حال علی الحقیقت مطلقه، چه بر مبنای ما چه بر مبنای شیخ، بنابر همه مبانی، اما بلاحاظ حال قبل حصولهی فكذلک حقیقی است علی الحقیقه علی مختاره شیخ، مختار شیخ فی الواجب المشروط، لان الواجب و ان کان امرا استقبالیا علی مذهب شیخ الا ان تلبسه بالوجوب فی الحال، وجوب فعلیت داره برابر مبنای شیخ، و مجاز علی المختار، مختار چرا اما حیث لا تلبسه بالوجوب علی مذهب مختار ما قبل از وصول شرع، کما ان البهائی رضوان الله تعالی علیه تصریح شیخ بها به ان لفظ الواجب مجاز فی المشروط به علاقت الاول اول مشارفه. حالا علا فرقی که بین اول و مشارفه بشه قائل شد تو بلاغت یا نشه قائل شد، اینم ببینید ها، چون فرقی که بین اول و مشارفه گفتن یه دقت عقلی سر قیدیت زمان و عدم قیدیت زمانه، ممکنه بگیم اول و مشارفه رو هم یه قرینه است، یعنی کاد ان یکون داره وقتش میرسه، اونا تو فرقی که بین اول و مشارفه گفتنه یه چیزایی که حالا مثال هم زدن دیگه، گفتن مثلا اول، گفتن اول مثل عنب که تبدیل به خمر بشه یا خمری که تبدیل به خل بشه، مشارفه مثل دیگه آب جوش که سر گاز در حال قل زدنه، یعنی در حال در رسیدن به قل زدنه، اون چند دقیقه آخر رو میگن، یعنی وقت خواستن فرقش رو درست بکنن که اول با مسافت بیشتری زمانن به نتیجه میرسه، مشارفه با زمان کمتری. بعد تو تقریرهای مختلف این فرق خیلی بحث شده، بردش سر سوار نوعیه و یه حرفای عجیب غریبی، حالا برید ببینید تفتازان یا حرفاشون رو. دو تا از یکی
یه اشکال به شیخ الان داره آخون میکنه اینجا که لازمه مختار شما این میشه که استعمال مشتق در آینده حقیقت بشه، در صورتی ما تو مشتق گفتیم که استعمال مشتق چیزی که برای آینده همه قائل هم به اینجا مزار،
این زاویه دید آخرش، اینم میخوام بگم بعد، اینم میگم الان، اینم یه قرائتیه، یعنی بگیم این لا یخفا رو به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ داره میگه، بله. اما صیغه مع شرط، صیغه‌ای که شرطش محقق فهیه حقیقتون علی کل حال لاستعمالها، این صیغه علی مختار شیخ فی طلب المطلق که موضوع لشه و علی المختار فی طلب المقید، اما مقیدی که به شرط است، لفظ دال بر شرط لفظون، لفظ خود هیئت هم لفظون، تعدد دال و معلول داریم، کلون استعمل فی معنا استعمال حقیقیه علی نحو تعدد دال و المدلول کما هو الحال فی ما اذا اريد منها المطلق، از هیئت از صیغه اراده بشه مطلق، مطلقی که مقابل مقید است. آقا صیغه اگه مطلقم بود شرط نداشت، صیغه استعمل فی معنا که طلبه، الان هم که مشروطه است دوباره صیغه استعملت فی معناها، قیده هم استعمل فی معنا، پس تعدل دال و مدلوله. البته میگه به شرط این که مرادتون از صیغه جامعه انتزاعی نباشه، یعنی مقسم برای دوتا طلب، طلب مطلق طلب مشروط، مقسمش بشه مطلق الطلب، لن مبهم المقسم، نه اون معنای طلبی که مقسم است برای طلب مطلق و طلب مقید، که اون مقسمه مفهوم انتزاعیه، لفظی به ازایش نداره، ففهم که لفظی هم نداریم. حالا دیگه وقت گذشت، میذاریم برای فردا، یه وقت بگیم چه در مورد این آخر جمله آخر و ففهمه داریم عرض میکنیم. مثلا الان خواهی مده آن آخر
خب استعمال واجب
محمول به زمین است، به زمینش که استعمال خواهی میکنم، میگه استعمال
من می‌دونم دارم. استفاده کنم.